أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين في تعريف الشركة حالا یه روایتی مضمونش یادم هست اینا بخونیم روز چهارشنبه است ان مولانا علی ابن مسرز علیه السلام احسن و جوار النعم فرمود که احسن و جوار النعم با نعمتها خوب همسایه کنید همسایه خوبی نعمتها باشید احسن و جوار النعم نعمتی آمد با اون خوب رفتار کنید با اون نعمت احسن و جوار النعم یعنی مجاورت النعم فإنها وحشیه نعمت مانند یک پرنده وحشی هست ما ناعت عن قوم عادت الیهم از یک قومی دور نمیشه که برگرده به اونها یعنی نعمتی که از کف رفت برگشتش سخته ولذا فرموده شکرگزارید و مجاورت و حسن مجاورت نعمت را انسان باید داشته باشد تا طبق وعده حتمی خدای متعال اون نعمت افزایش پیدا بکند احسن و زوار النعم فإنها وحشیه ما ناعت عن قوم عادت الیهم ظاهرن یه کلمه ابداً هم دارد که از دور که شد به این آسانی بر نمی گردد خب حالا یکی از نعمت ها همین نظام جمهوری اسلامی هست که شاید باید انسان یادآور بشد به خودش به دیگران که این نعمت نعمت عظیمی هست این قدر این نعمت دانسته نشد برکاتی که از این نعمت حاصل هست اینها به این آسانی قابل دستیابی نخواهد بود از جمله همون استقلال و جریان احکام اسلام آزادی به معنای واقعی اینها هم برکات این نعمت هستن اگر خدای نکرده این نعمت از دست برد ما ناعت عن قوم عادت الیهم ابدا خب مرحوم صاحب عروه فرمودن فی تعریف الشرکه قال قدس سره و هی مرحوم صاحب عروه فرمودن و هی عبارتون ان کون الشیء الواحد لاثنین او ازیاد ملکن او حقا تعریف شرکت را اینطوری فرمودن شرکت در عروه فرمودن که عبارت است از اینکه یه چیز واحدی برای دو نفر یا بیشتر باشد ملکن او حقن یا برای دو نفر باشد ملکن یعنی اونا مالکش باشن یا همون شی واحد برای دو نفر باشد یا بیشتر حقن مثلا دو نفر فرض فرمایید که حق قصاص دارن یا حق خیار دارن مشترکن یا حقوق دیگر حالا از این حقوق جدید مثلا حق تألیف دارن دو نفر با هم یک کتابی رو تألیف کردن حق تألیف دارن حق آب دارن مثلا از این نهر چند نفر با هم مشترکن حق دارن و هاکذا در این قنات ها حق دارن در این چاه حق دارن بالاخره گاهی حقن هست گاهی هم ملکن هست اصلا مالک هستن چند نفر خب این تعریف مرحوم صاحب عروه است ولی مرحوم شرایع تعریف دیگر را مطرح کرده تعریف ایشون که تعریف مشهور هم هست اجتماع و حقوق الملاک تعریف مشهور فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاه پس تعریف مرحوم صاحب عروه با تعریف مشهور فرق کرد مشهور چی میگن؟ اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء، حق چند نفر مالک در یه چیزی بر سبیل الشیاء که شایع هست. شایع هست یعنی در جزء جزءش اینا مشترکه، هر جزءی دست بذاری باز مال دو نفره، مثلا اگه دو نفر شریکن دو نفره. بس علی سبیل الشیاء، علی سبیل الشیاء در مقابل مثلا علی وجه کلی فی المعین، مثلا اگه کلی فی المعین باشه اونم یه نحو اشتراک میاره، صاع من صبره، یک صاعی را از یک مقدار گندمی فروخته، خب اونجا کلی فی المعینه. در مکاسب خوندید که اونجا چی هست؟ آقا کلی فی المعینه. اون اینطوری نیست که جزء جزءش اینها شریک باشن، نه، یه صاع کلی در این معین، در این 20 کیلو یک کیلوش مال زیده، و لذا اونجا میگیم که تعیینش بر عهده بایه هست. بایه میتونه اون یک کیلو را، چون همه را که اینها مالک نیستن، اونجا در عهده مالک هست که تعیین بکنه. یا اونجا گفتیم اگه تلف بشه تا مقدار یک کیلو بمانه مال مشتری هست، یه خصوصیاتی داشت در باب کلیف معین، گفت اگه تلف بشه تا به مقدار یک کیلو، یک کیلو چون موند هنوز حق اون آقا مونده، گفت یک کیلو در این سا، یک کیلو که مونده. به خلاف اینکه اگر مشاع باشه به هر مقداری که تلف میشد به همون نسبتی که اینا شریکن از هر دو کم میشد، چون در جزء جزءش اینا شریک بودن. اون موقع اگر به هر مقدار تلف میشد از همه تلف میشد، البته به نسبت شرکتشون. بس این شرکت علاوه کلی فی المعین خارج این تعریفه، تعریف مشهور که اجتماع و حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء، به نحو شیاء باشد، در جزء جزءش اینها مالک بشه. حالا این دوتا تعریف چه مزایایی دارن چه اشکالاتی دارن؟ اول تعریف مشهور را بررسی میکنیم که فرمود اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء. خب این اشکالش این است که جاهایی که علی سبیل الشیاء نیست، خب اونها خارج میشه، یعنی اون جایی که به وجه کلی فی المعینه اونو خارج میشه، اونجا بالاخره شرکت هست یا نیست باید برای ما مشخص بکنید. مال مفرز، مفرز که نیست، بس مال مشترک تعریفتون شامل نشد، بس اون داخل کدوم قسم میشد؟ مال مفرز، مفرز که برنشد نیست دیگه، چون مفرز اون است که جدا باشه، این آقا الان ملکش جدا نیست. خب پس بنابراین یه اشکال اون این است که جامعه افراد ممکنه کسی بگه نیست. اشکال دوم اون است که شامل حقوق نمیشد، تعریف مشهور شامل شرکت در حقوق نمیشد. شرکت در حقوق مثلا دو نفرن با هم یه چیزی را خریدن، حق خیار گذاشتن، یا خیار مجلس دارن یا خیار غبن دارن. خب اینها دو نفر مشتری بودن، یه جنس را خریدن، اونا خیار غبن دارن، اینا شرکت دارن در اون خیار. حالا اینکه این تعریف شما که گفتید علی سبیل الشیاء، مگه میشه خیار را بگیم که در جزء جزء خیار اینها با هم مشترکه؟ بس یه اشکال دیگر بر تعریف مشهور چی هست آقا؟ این است که شامل حقوق نمیشه، که شرکت در حقوق اگر ما فرض کنیم اونجا را شامل نخواهد شد. و مگر اینکه شما مثلا بفرمایید شیا به معنای مجازی را شده، اینجا معنای حقیقی، و اجتماع حقوق الملاک هم بگید، ملاک هم به معنای اون کسانی است که سلطنت دارن نه مالک، تا شامل اونایی که حق دارن هم بشه، چون در حقوق که مالکیت مطرح نیست، این صاحب حقه، مالک که نیست. مگر اینکه در این تعریف ما قائل به مجازیت بشیم که شامل شرکت در حقوق بشه، ولذا این تعریف از این جهات محل اشکاله. ولذا مصنف مرحوم صاحب عروه آمده تعریف رو عوض کرده، گفته کون شیء الواحد لاثنین و ازید ملکن و حقا. اولا او حقا را آورد تا شامل حقوقم بشه، و ثانیا عبارت را عوض کرد دیگه، حقوق الملاک نگفت که شما بگید آقا در حقوق ملکیت مطرح نیست، در حقوق ذلحق بودن مطرحه. بس ایشون این تعریف را آورد تا اون اشکالاتی که بر تعریف مشهور مطرح بود از میان برداشته بشه، و شامل این تعریف مثلا شامل کلیه فی المعین هم میشه که کون شیء الواحد لاثنین او ازید حقا او ملکا. بس این تعریف اون اشکالات را برطرف کرد، هم شامل حقوق میشد هم شامل مواردی میشد که به اصطلاح یا الله به فراتر از شیا هست، شامل اون موارد هم میشه. خب این راجع به این دوتا تعریف. حالا عبارت استاد سبحانی را بخونیم تا انشاءالله اگر نقطه باشه روی عبارت عرض میکنیم. فی تعریف الشرکه قال و هی عبارتون ان کون شیء الواحد لاثنین او ازیاد ملکن او حقا. این تعریف مرحوم صاحب اوروه. جناب استاد سبحانی حفظه الله میفرماین که فی تعریف الشرکه عرفه المحقق فی الشرایع، تعریف مشهور رو میگن، به قوله اجتماع و حقوق الملاک فی الشیء الواحد على سبیل الشیاء. این تعریف مشهور از شرکته، حقوق ملاک جمع بشود. اینجا کلمه حق که اینجا آمده نه به معنای حق اصطلاحیه، اگه حق اصطلاحی باشه که دیگه شامل ملک نمیشه. حقوق یعنی این که به معنای لغوی، چون هر ملکیتی حقی را حکمی را به دنبال دارد، ولذا اینجا کلمه حقوق به معنای اون اصطلاحی در مقابل ملک نیست. حقوق یعنی این که یک سلسله احکامی بر این بار هست، اگر اینها در یه چیز با هم ملکیت دارن، ملکیت علی سبیل الاشاعه دارن، اینها یک سلسله احکامی بر این مترتبه، نمیتوند مثلا یکی مستقلا تصرف کند بدون اذن دیگری. حقوق ملاک عرض کردیم اینجا حقوق هم معنای لغویش باید بگیریم، نه معنای مقابل ملک. فی الشیء الواحد در یه شیء علی سبیل الشیاء، اون وقت علی سبیل الشیاء اخراج میکند علی سبیل غیر الشیاء را، که فرض فرمایید که کلیه فی المعین باشه اونو خارج میکند. بر سبیل الشیاء در جزء جزء این مال اینها شریک هستن، حالا به نسبت یا نصف نصف یا مثلا یک سوم دو سوم مالی کسیه، ولی در هر جزءش دست میذاریم میگیم آقا فرض فرمایید یک سومش مال آغاز دو سومش مال فلانیه. فقوله اجتماع حقوق الملاک به منزلت الجنس. خب در تعریف این اجتماع حقوق الملاک به منزلت الجنس، الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد. اگر یه جایی فرضاً خودشون مثال میزنن، یه جایی چند تا جنس را که یه مقدارش مال زید یه مقدارش مال عمرو یه جا گذاشتن، خب این اجتماع حقوق الملاک باز ممکنه بگیم تعریف میکنه شما اموار رو کنار هم چیدید ولی مال چند نفرن، خب این شامله. ولی باید ببینیم فصلی که اینو خارج میکنه چیه. کما اذا کان علی المنبده، منبده همون میز، روی میز دراهم. کما اذا کان علی المنبده دراهم لاشخاص، چند تا درهم برای اشخاص باشه مختلفین، ما تمیز درهم کل نن الاخر، مشخصا مثلا این سه تا درهم مال زیده اون چهار تا درهم مال امره های کذا، ولی کنار هم گذاشتن. و اینجا هم اجتماع حقوق الملاک صدق میکند تا همین مقدارش و همین مقداری که جنسه صدق میکند، ولی اون فصلی که بعدا خواهد آمد اون خارج میکنه. فی الشیء الواحد نیست مثلا، علی سبیل الشیاء نیست، پس بنابراین اون قیدی که بعدا میاد این موارد را خارج خواهد کرد. و قوله فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء به منزلت الفصل، و اراده به قوله فی شیء واحد الواحد الشخصی الحقیقی، شیء واحد که می فرماید شیء واحد حقیقی را میگن. فخرج به امران، پس اگر واحد حقیقی نبود اونا خارج میشن. یک الاتحاد فی المکان، شیء واحد نیست، دو تا شیئن، دو تا درهمن، ولی مکانشون یکیه. خب اینجا فی شیء الواحد اینو خارج میکنن. از لیس هو الاتحاد فی نفس شیء، برای اینکه اونجا که اتحاد فی المکان دارن، اتحاد فی المکان دارن، اتحاد فی شیء که ندارن، بل فی امر خارج عن المکان، اونجا در امر خارج از خود شیء اینها اتحاد دارن، پس بنابراین این خارجه. دوم الواحد الاعتباری، بله، فخرج به امران، ثانی الواحد الاعتباری، واحد اعتباری هم خارج می شود. واحد اعتباری اونجاست که باز شیء واحد به اعتبار واحده. چون مثال می زنن خانه، خانه در حقیقت یک چیزه، یک چیزه، ولی یکی بودنش چی هست آقا؟ به اعتباره. برای اینکه خانه در داره، پنجره داره، دیوار داره، چند چیزه اینا مختلفن، سقف داره، پس بنابراین اینجا شیء واحد، شیء واحد شخصی نشد، شیء واحد اعتباری شد. کما اذا کان خشبت البیت لواحدن، اون خشبش بله برای یک کس است، و حائطه لآخر، و دیوارش مال کس دیگه است، و عرضه لثالث، زمینش برای کس دیگه است، از لیس هو واحد حقیقی، این واحد حقی نیست، این واحد اعتباریه. خانه را که یک مثلا یک چیز گفتن، این در حقیقت یک چیز نیست. فی شیء الواحد مراد فی شیء الواحد شخصی هست، نه فی شیء الواحد اعتباری هست. فی شیء الواحد اعتباری خارج از تعریف ما خواهد بود. اونجا ولو این که حالا چند نفر در اونجا حق داشته باشن، به این صورت که هر کدوم مالک یک قسمتش، مثلا حالا پنجره ها، خب فرض کنید که از تخته ساخته شده، تخته هاش مال کسیه، آهناش مال کسیه، این نمیشه بگیم که اینجا تعریف شرکت، اینا شریک هستن، اینجا شرکت اینجا صدق میکنه، چون اونجا فی شیء الواحد نیست. و بله هادا علاوه بر اینکه اونجا علی سبیل شیعه هم صدق نمیکنه. اون آخه اون شخصی که بعدن میخره از همه، اون میشه مالک مفرز، اون میشه دیگه مالک اونجا که شرکت نیست، همه رو خرید دیگه، تمام شد دیگه. اگر دو نفر بیان بخرن، بله فرمای شما صحیح، اگر دو نفر بیان از اون چند نفر بخرن، چند نفر که مالک مفرز بودن، یکی صاحب درش بود، یکی صاحب دیوارش بود، اونجا که مفرز بود، حالا اگر یه نفر آمد خرید، باز تمام میشه دیگه، باز مفرزه. اما اگر دو نفر بیان بخرن، بله میشه شرکت. بذات فرمودی نه، اونجا وقت باز در هر جزءش شما حساب بکنید، در هر جزءش حساب بکنید، واحد شخصی هم هست دیگه، یعنی اونجا دیگه تفکیک نشده از زاش، هر جزءش شما اشاره بکنید، میتونید بگید این واحد شخصی مالکیتش شرکتی مشوه هست. دت فرمودید به خلاف جایی که واحد اعتباری هست، هر جزءش مالک مفرز داره، مالکش جداست از اون مالکیت کسی دیگه. دت فرمودید یعنی در ضمن اون ملک اعتباری، اونجا باز ملکیت اون واحد شخصی را در نظر میگیریم، میبینیم که یا مفرزه یا مفرز نیست. اگر مفرز بود که داخل بحث شرکت نخواهد بود، اگر نه اون تک تک مواردش باز ملکیتش اشاعه بود، داخل بحث خواهد بود. ما نگاهمون به اون شخصه، ما نگاه به اون واحد اعتباری نمی کنیم. لطف فرمودید هادا ما یرجع الى توضیح تعریف المحقق و اورد علیه به وجوه، این راجع به تعریف محقق که گفتیم جنس داشت و فصل داشت، ولی اشکالاتی بر این تعریف وارد شده. الاول تعریف در حقوق را نگرفت، شرکت در حقوق را نگرفت، شرکت در حقوق اجتماع و حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء، مخصوصا قید الشیاء را که میاره، این قیود که میاره، ملاک اینا دیگه صدق نمی کنه دیگه. دو تا قید هست که شامل شرکت در حقوق نمیشه، این تعریف شامل شرکت در حقوق نمیشه، یکی قید ملاک، یکی هم قید چی؟ علی سبیل الشیاء. در حقوق که دیگه شیاء معنا نیست، بگید آقا این جزء حق چند جزء هر جزءش مثلا به اشاعه هست. عدم شمول اهل شرکت فی القصاص، یعنی فی حق القصاص و حد القصف و الخیار و الرهن و شفعه. مثلا فرض فرمایید که پدر دو نفر را کشتن، خب دو تا فرزند داره، خب اینا در حق قصاص شریکه، همون توجه فرمود حق قصاص شریکه. یا فرض کنید که پسر یک کسی را کشتن، وقت این پدر که ولی دم بود از دنیا رفت، حق قصاص ارث میرسه به ورثه، ورثه هم چند نفر بودن، خب اینجا حق قصاص منتقل شد به چند نفر دیگه. این موارد شرکت در حقه که یا به ارث رسیده به چند نفر، یا از اول چند نفر بودن، اصلا حق قصاص ورثه مثلا اون اولیای دم چند نفر بودن، یه نفر نبودن، خب اونجاها که هست این تعریف شامل اون نشد. و حد بله و حد القصف، حد قصف که چند نفر را با همین آقا سب کرده مثلا نسبت ناروا داده، خب چند نفر را با هم با یه جمله چند نفر را، اینا در اون حد قصف شریک هستن. ول خیار، یا در خیار مشترکاً یه مالی را خریدن، حق خیار گذاشتن، خیار شر یا خیار قبل پیش آمده، اینا خب شریک هم. و رهن، همچنین اگر در مورد رهنی که برای دیون پیش میاد، مثلا رهنی گذاشتن برای دینش، حالا فرض فرمایید که اون رهن بله اون دائن اون طلبکار چند نفر بودن، اون داینی که مثلا فرض فرمایید که پول داده بود از دنیا رفته، الان قرض رسیده به اصلاح اون داین شدن اون فرزندانش، اون حق رهنی که الان رهن گذاشته بود پیش اون داین، حق رهن منتقل شده به کی؟ به ورثه‌اش. پس حق رهن اینجا مشترک شده. و شفعه، یا در مورد شفعه مثلا اگر بتونیم فرض کنیم که حق شفعه مشترک باشد. و ذالک لعنه لیس هناک ملک حقیقی فلا مالک حقیقتا. این موارد را این تعریف شامل نشد، قید ملاک آوردید، قید ملاک آوردید، اینجا ملک نیست که تا این موارد را شامل بشود. و عجاب انه فی المسالک به حمل الملک علی الاستحقاق. مرحوم شهید، شهید سالی در مسالک گفته که حقوق الملاک که در تعریف آمده بود، ملاک را حمل میکنیم بر استحقاق، یعنی حقوق المستحقین الذي هو عام من، که عام از ملک. فکأنه قال اجتماع حقوق المستحقین في الشيء الواحد، که اشکال وارد نشه. خب اسانی باز اشکال دوم باقی میماند، عدم و صدق شیا علام وارد نقص. اشکال دوم باز باقی مونه که کلمه شیا آوردید، شیا باز در مورد حقوق صدق نمی کند. فإن المتبادر من الشیا هو الشیاء في الأموال للحقوق. شیا در اموال که در جزء جزءش اینا شریکن، الا ان يحمل الشیا على المعنى المجازي، مگر اینکه کسی بگد نه شیا را ما به معنای جزء جزءش به اصلاح اینا شریکم به معنا نمیگیریم، نه اینکه یه شیوع دارد، این حق شیوع دارد، معنای لغویش میگیریم. پس فرمودید اگر به این معنا بگیرید، بله موارد حقوق رو هم شامل میشه. بعد و یمکن الذب عن ذلك بانه بسدد تعریف الشرك في الاموال. ممکنه ما از این اشکال جواب بدیم، بگیم که اصلا مشهور که اینطوری تعریف کردن شرکت را، اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء، منظورشون تعریف شرکت در اموال بود، اصلا شرکت در حقوق را نمیخواستن تعریف بکنن. داد فرمودید لل حقوق فلا یرد النقض به شرکت فی الخیار و نظائره، پس اصلا اینها مد نظر نبوده. ثم این تعریف بما انه غیر مشیر الى سبب الشرکه من عقد او فعل اختیاری او غیر اختیاری ینطبق على کل القسمین الشرکه الملکیه و شرکه العقدیه. بعد می فرماین این تعریفی که ما گفتیم هم تعریف شامل شرکت ملکی می شد، هم تامل شرکت عقدی میشد. شرکت ملکی و شرکت عقدی انشاءالله در بحث بعدی روشن‌تر میشد. گاهی شرکت ملکی پیش میاد، مثلا چند نفر ورثه از پدرشون یه ارث میبرن، این شرکت در ملک، این شرکت عقدی نیست. شرکت عقدی اونجاست که چند نفر اموالشون رو هم میذارن به خاطر استرباح که ربحی از اون به دست بیاد و اون ربح را تقسیم بکنن. در فرمودید پس بنابراین، ولی در این تعریفی که مشهور گفت اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاء، چون نظر به اون مسبب بود نه سبب، که این سبب این شرکت چیه ناظر به اون نبود، لذا شامل هم شرکت ملکی می شود که سببش عقد نیست، هم شامل شرکت عقدی می شود که سببش عقده، چون نتیجه را فرمودن، لذا شامل هر دو می شود. غیر مشیر الا سبب شرکت من عقد او فعل اختیاری و غیر اختیاری، فعل اختیاری مثل این که دو نفر اموالشون رو با هم مخلوط کنن، غیر اختیاری مثل این که ارث میبرن. بالاخره ینطبق علی کل القسمین، هم عقدی را میگیره هم غیر عقدی را، از شرکت ملکیه و شرکت العقدی هر دو را میگیره. ولعل المصنف لاجل هذین الاشکالین، هذین الاشکال اون اشکال اول و دوم که بالا گفتن که شامل حقوق نمیشود، لذا به خاطر اینکه شامل حقوق بشود هر دو اشکال هم برگشتش به این بود که شامل حقوق نمیشود. لعزل هادین الاشکالین عدل الى تعریف آخر، مرحوم صاحب عروه تعریف دیگری مطرح کردن، گفتن کون شیء الواحد لاثنین او ازید ملکن او حقا، تعریف رو عوض کردن دیگه، صحبت کلمه ملک نیومد و کلمه شیا هم نیومد. پس این تعریف شامل هم شرکت در اموال میشد هم شرکت در حقوق میشد. و یرد علیه اولا انه عرفها به اسم المصدر، یه اشکالی که استاد سبحانی برش دارن، میگن که شما فرمودن کون شیء الواحد، بالاخره این نتیجه است، شما در کتاب شرکت از عقود بحث میکنید، اگر از عقود بحث میکنید بهتر است که تعریف را برگردونید به خود عقد نه نتیجه عقد، ولی تعریف باید به مصدر باشد نه به اسم مصدر. و در بیع در اجاره در موارد دیگر اونجاها میبینید که توجه به این مطلب میدن که تعریف باید به معنای مصدری بشود که اون جنبه عقدیت را روشن بکند. بعد فرمود مبادلت مال تملیک و عینن به عوض، تملیک کنه باید اون معنای مصدری مد نظر باشد که ناظر اون عقد باشه، اون کاری که انجام میگیرد اونو باید مطرح بکنه برای ما، اون حقیقت اونو برای ما روشن بکند نه نتیجه اون را. و شما اینجا تعریفتون ناظر به نتیجه است، به معنای اسم مصدریه. انها عرفها به اسم مصدر عن نتیجه تشرکه و بالمعنى المسببی دون ان یعرفها بالمعنى المصدری و سببی ای المشارکه، که همون فعل که باعث مشارکت میشد، اهم از عقد یا فعل. و المقام و یناسب و تعریف همون بالمعنى الثانی، مقام ظاهرا مقام عقود، مقام عقود مناسب هست که شما تعریف کنید به معنای سببی. خب البته این اشکال ظاهرا وارد نباشه، چون در شرکت ما خودشان خواهم گفت اهم شرکت ها به عقد مربوط نمیشه، شرکت های ملکی خیلی اقسام مختلفی دارن، و لذا بخواد هر دو تا اینا را جمع کند مخصوصا اون قسم غیر اختیاری معنای مصدری بخواد بیارد، اینها اصلا در یک تعریف قابل جمع نیستن. اگه بخواد مثلا بگد امتزاج، یه وقت باید بگد مزج، یه وقت باید بگد ارث، اینا اگه بخواد اون معنای مستری را مطرح بکنه اینا قابل جمع نیستن. و ثانیا لم یذکر المنفعه، معنی متعلق شرکه قد یکون هو المنفعه. اشکال دومی که بر این تعریف مرحوم صاحب عروه مطرح هست این است که بله منفعت را ذکر نفرمودن، لم یذکر المنفعه یا لم یذکر المنفعه، منفعت در اینجا ذکر نشده. فی الشیء کون الشیء الواحد لاثنین و ازید ملکن و حقن. شیء الواحد ظهور داره در این اموالی که اعیان هستن، اما منافع که انه در شیء واحد نمی گنجد. ولذا معنی متعلق شرکه قد یکون هو المنفع، کما اذا استعجرا مکانن، دو نفر آمدن یه جای رو اجاره کردن. لیل انتفاع به ها علاوه مشارکه. اللهم الا ان یقال به دخول المنفع تحت قوله او ملکن، بگیم فی الشیء الواحد ملکن. خب ملک گاهی متعلقش عین خارجیه، گاهی خارجش منفعته. ملک فقط اموال خارجی نیست. بله.
در حالی که اگر ما وقتی این بحث هرس رو ببینیم که بین چند نفر شریک هستن که دیگه عقد نیست،
عقد نیست دیگه، درست عرض میکنم دیگه. پس بنابراین ما ناچاریم معنای اسم مصدر رو بگیم. بخوایم معنای جامعه بگیریم ناچاریم. این که شما فرمودن مناسب مقام این است که تعریف به معنای ثانی بشود، یعنی معنای مصدری، این ظاهرن وچی نداره. مناسب مقامی که بخواد جامع افراد بشود این است که معنای اسم مصدری را بگن، نه معنای مصدر را بگن. این لذا اینجا ما یه حاشیه‌ای با اجازه ایشون میزنیم که نه، به نظر میرسد بخواد جامع افراد بشود مناسب مقام تعریف به همون معنای اسم مصدری هست. خب میفرمایند که کسی بگد که نه آقا، این که فرمودن این شامل منفعت منافع هم میشه، شرکت در منافع هم میشود، به جهت اینکه داخل تحت فرمایش مرحوم مصنف است. او ملکن، ملک ممکن است متعلقش عین باشه، ممکن متعلقش منفعت باشد. شی هم که از مبهمات، شی هم شامل هم اعیان خارجی میشود هم غیر اعیان خارجی میشود. فإن قد یکون العین، فإن متعلق شی قد یکون العین و اخرى المنفعه کما سیوافی که میاد. نعم اضاف کلمت حقا، بله مرحوم مصنف یک کلمه حقا آورد تا مشکل ما را از جهت شمول به شرکت در حقوق از بین ببرد، این اشکال را برطرف کند. نعم اضاف کلمت حقا و به تالی سلم اما یرد علی تعریف المحقق، در نتیجه این تعریفیشون سالم موند از اون اشکالی که بر تعریف محقق در شرایع بود که گفتیم شامل شرکت در حقوق نمی شود. و ثالثاً انه لما عرفها بالمعنى المسببی فقط سکت اما هو السبب للشرکه. و سوم، اشکال سوم باز همون اشکال را تکرار می کنن که باز به معنای مسببیشون مطرح کردن. هم مرحوم محقق معنای مسببی مطرح کرد تعریفش را، هم مرحوم صاحب عروه که لما عرفها بالمعنى المسببی فقط سکت اما هو السبب للشرکه و انه تارتا یکون هو الارث و المزج، ممکنه علتش ارث باشد که سبب غیر اختیاریه، مزج باشد که سبب اختیاریه، و غیر هما من الاسباب الفعلیه که غیر از اینها از اسباب فعلیه، مثلا دو نفر با هم رفتن یه سیدی را گرفتن از دریا در آوردن شری شدن، و اخرى العقد و گاهی هم عقد و انشاء شرکه، و یسمل اول به شرکت الملکیه و ثانی به شرکت العقدیه. پس تعریف ایشون شامل همه شد چون تعریف به مسبب کرد. خب این هم که به عنوان اشکال مطرح کردن از کردیم، این اشکال قابل دفعه چون میخواد همه اینا رو شامل بشه دیگه، اگه نمیگفت که شامل نمیشد. و قد سب فقها اون العظام قدس الله اسرارهم جل اهتمامهم به شرکت بالمعنى الاول، فقهای بزرگ بزرگوار ما اهتمامشون رو ریختن مصرف کردن، سبیان ریختن دیگه، اهتمام هم به شرکت بالمعنى الاول، شرکت ملکی را خیلی مطرح کردن، رو اون کار کردن. ایل حاصل به سبب الارث و المزج که همون شرکت ملکی باشه، و قل اهتمام هم به بیان اقسام شرکه الحاصله بالعقد، و اقسام شرکتی که با عقد حاصل می شود که گفتیم عقد می خوانن به خاطر استرباح، یا شارک تو که اونا میگه قبل تو، فرقش با اون شرکت ملکی این است که اینجا به خاطر استرباحه که اگر سودی باشه به دو نفر برسه تقسیم بکنن. خب میگد اهتمام فقهای ما به این شرکت حاصل بالعقد کمه. فإن الضروري في حياتنا الاجتماعية اليوم سب الاهتمام على بيان احكام الشركة العقدية، که باید این جهت مورد توجه بود، خصوصا بعد ظهور شركات حديثة، شركات های جدید که والتي ملأت العالم الاسلامي، که این شركات های جدید در همه ابعاد زندگی الان هست که از خدمات گرفته تا مسائلی که مربوط به تولید، انواع اقسام خدماتی که الان هست، مثلا شهرداری خدمات همین مسائل شهرداری را خیلیش را به شرکت ها واگذار میکنه دیگه، و همچنین بهداشت، اکثر این مسائل بهداشتی توسط شرکت ها اداره میشود، خدمات معمولا تحت عنوان شرکت هاست، از فرمودید تا میاد تولید هم اینطور و مسائل دیگر. خب بعد و قد حذف المصنف، این شروع کنیم یا بس همین مقدار که یه مقدار موند، حالا اون مقدار را خودتون مطالعه بفرمایید انشاءالله ما جلسه بعدی فی اسباب شرکت، یا چون از خارج گفتیم دیگه نیاز به چیز نیست، فی اسباب شرکت را میخونیم انشاءالله تا به مطالب اصلی برسیم. الحمدلله رب العالمین.